حضور شما عرض سلام و ادب دارم، بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. انشاءالله خدا توفیق بده در این فرصت ما بیشترین بهره برداری رو در ایام فاطمیه ببریم.
بله، خب خانم دکتر، خود بزه به عنوان یک الگو آیا میتونه مطرح بشه اصلا یا نه ما همیشه باید اون الگوهایی که در رأس و در اون بالا قرار دارن رو ببینیم؟
خیلی اولا من تشکر میکنم از تهیه کننده محترم که این موضوع رو انتخاب کردن.
بله.
موضوعات زیادی بالاخره وجود داره، ممتالا خیلی زیاد خدمت بینندگان عزیز بودیم، اما خیلی موضوع ابتکاری و نو هست. چقدر جالب پرداختن به شخصیتی که دقیقا میتونه الگوی یک زن مسلمان باشه. جناب فزه حضرت، ایشون یه بیگانه بود در تاریخ، اومده علامه مجلسی در جلد 9 بهارالانوار، در جلد 10 بهارالانوار، ابن شهرآشوب، یعنی مکرر مورخین محدثین زیاد کسانی بودند که اسم این خانم بزرگ رو آوردن. اما نکته اینه که ایشون یه خار عرب نبود، از هند حتی نقلش کرده علامه مجلسی که دختر پادشاه هند بود، یعنی شخصیت خیلی مهمی بود، نفر اول بود در میان حالا بلاد هندوستان، جزو کسایی بود که حرف اول رو میزد. و اتفاقا چون خانم باسوادی هم بود، حالا دلایل سوادش رو عرض میکنیم که بسیار باهوش و بسیار باسواد بود، معلوم به این که خلاصه یه خانم معمولی نبوده. در این که اون راه طولانی و چجوری از هند اومده مدینه، اینم خیلی جالب، مورخین درش حدسای مختلف زدن، چون اون موقع هم هنوز هند دست مسلمان نیفتاده بوده. بعدن تو بعد زمان بنی امیه و غیره خب خیلی پیشرفت میکنه بلاد اسلامی، میگن احتمالاً هدیه پادشاه حبشه بوده نجاشی، چون خیلی پیغمبر رو دوست داشته صلوات الله علیه و هدیه های دیگه هم داده. بعد خود نجاشی میبینه بابا این خانم خیلی، این اسیر خیلی فوق العاده است، بالاخره اینا گوهرشناس بودن دیگه، میگه خیلی فوق العاده است. شخص نجاشی واقعا شخصیت متفاوتی بوده، میگن احتمالاً هدیه نجاشی بوده، احتمالات دیگری هم هست.
بله.
خب وقتی که ایشون با اون استعداد با اون، ولی فقط علم نیست، من میخوام تو این بحث اتفاقا به این نکته اشاره کنم. حالا یه خانم خیلی باسواد باشه، عالم به همه علوم، چند تا مدرک دکترا و هیئت علمی هم رو داشته باشه، اما روحی تسلیم نداشته باشه، تعبد نداشته باشه، در خواسته های خودش رو به همه چی ترجیح بده، همونی که ما میگیم خودخواهی، همونی که ما بهش میگیم خودمحوری، هیچ ارزش نداره. این علمش به درد خودش میخوره. آیه قرآن سوره جمعه است میفرماد یحملون اسفارا، گاهی اوقات یه اسب و استره، یه حیوانی که هیچی نمیفهمه ولی رو پشتش کلی کیف، کلی خلاصه مخزنهای کتاب هم میکنه، هیچ ارزشی نداره. ولی فزه اینجوری نبود، فزه هم باسواد بود و هم خیلی متعبد بود، تسلیم بود، عاشق اهل بیت بود، مواردش خیلی زیاده.
یعنی این استعداد رو با درایتی که داشت در واقع تونست مدیریت بکنه در خانه اهل بیت علیهم السلام، در واقع اون الگوها رو قدرش رو شناخت و با این قدر شناسی که داشت تونست به این مقام برسه. البته لقبی که حالا فکر میکنم ما بیشتر میگیم فزه خادمه،
درسته.
این خادم بودن شاید به نظر مثلا منی که حالا کم معرفت هستم بگم که چقدر پایینه، اما فکر میکنم که اگر اینقدر پایین بود این لقب رو خودش انتخاب نمیکرد با این خصوصیت که شما دید ازش تعریف میکنید.
اتفاقا بهش افتخارم کرده، ایشالله اگر نمیدونم ما چقدر تو این برنامه فرصت داریم به ابعاد بزرگ شخصیتش رو پردازیم. یه دفعه یکی از راویان نقل میکنه که بله من مکه بودم، داشتم طواف میکردم، دیدم یه خانومی داره با صدای بلند مناجات میکنه، ولی این مناجاتش حرف داره توش، پیام داره. رفتم نزدیک دقت کردم، دم بله این داره دعا میکنه، میگه خدایا منو محشور کن با اون سروران بزرگوارم، اون سرورایی که سرور کل زمینن، اون سر. خلاصه دیگه هی تمجید از اهل بیت. چه زمانی؟ زمانی که بنی امیه حاکمه، زمانی که به شدت اختناقه، زمانی که امام علیه السلام لعنت میشه بر فراز منابر، آدم واقعا شرمش میاد این حرفا رو بزنه.
اجازه هیچ مدحی، هیچ تعریفی،
اصلا بعد بردن اسم این بزرگواران جرمه. میگه من دارم عجب، من دارم طواف میکنم، یه خانمی با صدای بلند در قالب دعا، خیلی جالبه، در قالب دعا و مناجات میگه خدایا بچه من رو محشور کن با موالی بزرگوارم. و بعد میگه خدایا ضمن اینکه که ادامه این دعا میفرماید اونایی که آقا و سرور این زمین اهل بیتر آقا و سرور آسمان ها و زمینن، میگفت من دیدم خیلی داره قوقا میکنه و داره در ضمن مناجات بعد میگه که ای مردم ای کس یا حجاج و المعتمرین، ای کسانی ای حاجی ها، ای کسایی که اومدین عمره بگذارید، آگاه باشید بشارت بر شما که مولای من و موالی من، چون تو خونه و اهل بیت پنج در بوده دیگه، خیلی توفیق داشته، واقعا خیلی با سعادت بوده، توی خونه ای رفت که پنج تا معصوم توش بود، یعنی امام علی السلام، حضرت زهرا سلام الله، امام حسن السلام، امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم، تالی تل به اسمت بودن، چهار معصوم و دو تالی تل به معصوم، خیلی خوشبخت بود، یعنی واقعا حالا دیگه بگه قرائن عجیبی با ایشون یار بوده. بعد میگه که ای کسانی که اومدین حج انجام میدین، بدونین که اهل بیت سرور آسمان ها و زمینن. بعد این طرف میگه که من خیلی جالب بود برام، منتظر بودم یه فرصت اینو پیداش کنم بگم شما چی هستی، خیلی دعای عجیب غریبی داری میکنی، این دعاها رو منعش شدیم. خلاصه گفت رفتم پیشش گفتم که شما مثل خادمه بودی، یعنی این میخوام بگم خادمه بودن براش افتخار بود، خادمه کی بودی که هی گفتی سرور من، موالی من، یعنی مولاهای من. گفت بله من خادمه فاطمه بودم سلام الله علیها. گفت خیلی گفتم پس بیا یه قراری بذاریم تو برا من، من چند تا سوال ازت دارم. گفت باشه بریم بازار گندم فروشا، حالا ظاهرا اونجا تو مکه یه جایی بوده بازار گندم فروشا، میگفت ما رو قرار گذاشتیم اونجا که بعد از که طوافش رو انجام داد و کارها، میگفت رفتیم اونجا، بعد میگفتش گفتم تو رو خدا از ماجرای رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و شهادت حضرت فاطمه واسه من بگو، که میگفت اونجا یهو فیضه یک آهی کشید، میگفت یک آهی کشید که تمام عمق وجود من تکون خورد و شروع کرد، گفتش که ای کاش نمیپرسیدی ولی چه سوال سختی کردی، سوالی کردی که اون غم درونی من که سالها اینو در خودم فرو خفته بودم، اون غم دوباره داره سر باز میکنه و شروع میکنه ماجراها رو ریز به ریز گفتن. یعنی میخوام عرض بکنم که فزه افتخار میکرده به این خادمه بودنش و بعدش از این به عنوان یه اهرم تبلیغی استفاده میکرده. ببینید یه زن شجاع بوده، فقط علم نیست، علم خیلی مهمه، ضمن اینکه علم خیلی جالبه، ضمن اینکه علم یه زیور بسیار مهمیه بر گردن هر بانوی آویزان بشه، ولی علم تنها کافی نیست، اگه علم باشه اخلاق نباشه این علم به هیچ درد نمیخوره. فزه علم داشت، قوقای اخلاق هم داشت، اخلاقش اتفاقا در همین علاوه بر این شجاع بود. من خیلی لازم میدونم تو این فرصت، حالا نمیدونم چقدر وقت هست، اولین فرصتی رو که فزه خدمت اهل بیت رسید و عرض بکنم، خیلی ماجرای قشنگی. اولین باری که فزه وارد خانه اهل بیت شد، دیدش عجب، خب دختر پیامبر خدا چه خونه است، سادی چقدر
همه چی، شخص اول اسلام،
شخص اول، خب ایشون هم به عنوان وزیر تشریف برده بود، که البته این اصالتش هم بعضی از مورخین رو شک دارن و یعنی میگن که چون این دختر پادشاه بوده هندم خیلی فاصله داشته، احتمال دومی هم میدن که شاید مثل جناب سلمان خودش انتخاب کرده بوده بیاد یه جوری بپیونده به سپاه اسلام،
یه جوری هجرت داشته،
آفرین، یا مثل مادر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که ایشون خیلی واضحه مادر حضرت خودشون انتخاب میکنن اسارت رو و خودشون قبل از اسارت اسلام میارن. این شخصیت واقعا عجیبه. این زنان رو خب چقدر خوبه تو رسانه ملی اینها رو معرفی کنی و اینا الگوهای خیلی تام و به راحتی سهل الوصول، یعنی بجون که ما به قول شما هی قله ها رو بگیم که شاید برخی افت کنن ما هیچ وقت بهشون نمیرسیم، نه، اینا زیر مجموعه قله هایی هستن که میتونن برای ما الگو باشن، شخصیت هایی که از بلاد غیر اسلامی تشریف میارن بلا فاصله مسلمان میشن و اونم چه اسلامی، مقتدای مسلمان ها میشن. بعد خلاصه جناب فزه که حالا عرض کنم احتمالا خودش هم انتخاب کرده مثل جناب سلمان، که سلمان هم زندگیش همینطوره، وقتی که وارد میشه نه عجب چه خونه ساده، همه چی نه چند تا، خیلی تعجب میکنه، دلش میسوزه. عرض کنم یه خانم باسوادی بوده،
برخی ها میگن علم کیمیا، اما خب علم کیمیا در هر صورت ولی علمی که میتونسته یه تغییر ماهیتی در برخی فلزات ایجاد کنه، حالا این علمو داشته که اونو میگن مثلا فلز رو به طلا شبیه کنه، از تغییر ماهیت این خودش، ولی در هر صورت در کتب تاریخی از علامه مجلسی نقل میکنه، دیگران هم نقل میکنن، در صحیحین هم اومده، صحیح بخاری و صحیح مسلم این اومده. بعد شدلش میسوزه، خودش از پیش خودش میاد یه خدمتی بکنه این فلز رو. حالا میخواین که من وقت ندارم تو فرار
بخش از صحبتشون بشنم و بخش دیگری هم بخواهش میکنم بفرم.
بعد خودش از پیش خودش میاد این فلز رو تغییر ماهیت میده، تبدیل به مثلا چیز شبیه طلا میکنه، میبره خدمت امام علی علیه السلام. تا امام این رو میبینن بهش میفرمان، میخوام بگم فلزم خیلی باهوش بوده، تا امام اینو میبینن بهش میفرمان که ولی از جهت یه نقد تخصصی به کار فزه میکنن، یعنی اینکه این تغییر ماهیت خیلی صحیح انجام نشده. بهش میگن اگه قبلا ذوبش میکردی بعد این ماده رو بهش میزدی بهتر انجام شد. فزه دید عجب، امام علیه السلام بهتر از اون اینو بلدن، خود فزه هم بلد رو بلدن، کسی از سریف شاگردی باید بکنه. رو میکنه به امام علی علیه السلام، تو اولین برخوردی که وارد شده خونه اهل بیت، میگه بگه شما هم بلدین. امام اشاره میکنه به امام حسین، امام حسین خیلی کوچیک بود، امام حسین میفرماد این بچه منم بلده، چه برسه به من. خود امام حسین اون موقع فزه سوال میکنه، امام حسین دقیقاً اون نکات تخصصی که در مورد تغییر ماهیت فلز هست به فزه میفرماد. وقتی که اینطوری میشه فزه خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، امام علی علیه السلام یه مکاشفه انجام میدن، اشاره میکنن به زمین، همین که اشاره میکنم به زمین، میبینه زمین شکاف خورد. بعد فزه میبینه که مثل این که یه نهری از طلا نقره گنجای زمین باز شد. امام علیه السلام میفرماید همه اینا در تحت سیطره ماست ولی ما اینا رو نمیخوایم. بعد امام اشاره میکنن میگن این طلا رو هم بنداز بره پیش خواهر برادرش، یعنی گویی که اینم طلاست اونم طلا ولی اونها خیلی ارزش داره، همین بنداز بره پیش همجنسای خودش. که فزه این کارو میکنه و خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و این برخی مورخین میگن این همون اولین تلنگری بود که فزه فهمید نه خیر علم کیمیا چیه. علم کیمیا میگه تو مس بیرونو بکن طلا، بلکه تو باید مس وجود خودت رو طلا بکنی. هنر اینه که تو مس وجودت رو به طلای الهی، طلای اخلاق درست، طلای علم الهی مزین بکنی.
خب خانم دکتر فیاض بخش، حضرت زهرا سلام الله علیها یک زندگی پر افتخاری داشتن و شایسته است این نام رو بگیم که واقعا الهام بخش بوده. اما اینکه حالا در نظر ما این میاد که چرا حالا معصومین، چرا این الگوهایی که اینقدر اعلا هستن با این شأنیت خادم میگرفتن، این خادم گرفتنشون واقعا مثل خادم گرفتن مثل حالا اشراف و پادشاهان بوده یا واقعا یک تفاوت‌های ریشه یا اساسی داشته؟ که این سواله که بود که خواهر عزیزی مطرح کردن.
ببینید اتفاقا علامه مجلسی تو جلد 9 بهارالانوار صفحه 575 مرحوم محلاتی هم در کتاب ریاحین و شریعه، خیلی کتاب خوبی، حالا اگر بینندگان ما جلد 2 و اگر دوست داشتن بینندگان ما تهیه کنن، یه مجموعه 6 جلدیه، خیلی به زنان ریاحین جمع ریحانه است، یعنی گلهای شریعت، خیلی خوب. ایشون هم از اون فضلا بودن، از علمایی که تو سامر را درس خونده بودن. خلاصه خیلی جواب این سوال رو شاید تا حدودی در این مطلب ما بیابیم، زبنه که ارزم در بهارالانوار هم هست. می‌فرماید که امام علی علیه السلام خیلی متأثر شدن از کار سنگینی که رودوش از فاطمه سلام الله علیها هست. ببینید از فاطمه سلام الله علیها فقط یک خانم خونه دار نبودن، در تاریخ داریم که ایشون خیلی راحت پاسخ، یعنی مجالس درسی داشتن، پاسخ به سوالات مراجعین رو انجام میدادن. ضمن اینکه ایشون مثلا داریم صریحا در تاریخ مثلا در جنگ احد ایشون حضور پیدا کردن و در التیام خونریزی زخم صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله یه ابتکار درمانی ایشون به خرج دادن که خیلی ابتکارش جالبه، یعنی هیچ کس نتونست این زخم رو التیام ببخشه و خونریزی رو قطع کنه، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها تونستن این کارو کنن. یعنی میخوام بگم حضرت زهرا یه خانم بودن که فقط منحصر به کار خونه باشن. بالاخره ضمن چقدر در تاریخ داریم مواردی که مراجعه می‌کردن حضرت پاسخ می‌دادن، یعنی مرجعی برای سوالات علمی مردم، ضمن اینکه مشارکت در مواقع حساس، ضمن اینکه خوب کار منزل هم برایشون سنگین بود. شما ببینید ایشون حالا طبق روایت شیعه 9 سال 18 سالگی ما اگر زمان شهادت رو بگیم 9 سال در این 9 سال حضرت 4 فرزند ضمن اینکه پنجمی رو هم یعنی واقعا اونا فرزندانی که هر کدوم معصوم بودن یا تالیتل به معصوم یعنی اگر جناب محسن هم متولد میشد ایشون هم معصوم بود در روایت داریم یعنی این خانواده هر چی بچه تقدیم جامعه بشریت کرد این بچه معصوم بود خیلی عجیبه دختر اومد تالیتل به معصوم و ولی الله بود حالا بگیم ولی الله بود شوخی نداره از زینب سلام الله علیه خب این خونه معلومه خیلی کارش سنگه اون چیزی که علامه مجلسی نقل میکنه میگه امام علی علیه السلام بیزن که خیلی کار خونه سنگینه حضرت باید مشک آب رو بکشن ضمن اینکه باید گندم آسیاب بکنن و ضمن اینکه حالا کارهای دیگه و عبادات حضرت در از خود حضرت سلام الله علیه نقل شده که مشتاق بودن به عبادتشون بیشتر برسن ولی در هر صورت اولین تقاضا از حضرت علی علیه السلام این احساس نیاز مطرح میشه بله بعد مشورت میکنن به خود از زهرا سلام الله علیها و به خاطر اینکه حضرت زهرا خیلی مأنوس بودن و گویا خود داریم در جاهای دیگه روایت هم داریم حرفایی که بقیه نمیتونستن بگن یا سختشون بود مطرح کنن حضرت زهرا سلام الله علیها میفهمیدن حتی مسائل خانوادگی حالا غیر از مسائل اجتماعی تو داریم در شأن نزول برخی آیات حتی تو مسائل خانوادگی ولی این احساس نیاز از سریع رئیسام احساس میشه حضرت زهرا رو میفرستن حضرت زهرا هم تشریف میبرن و میگن من مطرحش نکردم خیلی جالبه برمیگردن به اتفاق امام علی علیه السلام بار دوم میرن وقتی مطرح میکنن اتفاقا زمانی هم بوده که تعدادی اسیر خانوم تشریف آورده بودن ظاهرا جناب فضلم بوده همراه این اسرا حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم میفرمایند من به پول حاصل از فروش این اسرا به شدت نیاز دارم به خاطر اینکه اصحاب صفه رو که حالا ایشالا تشریف بردن کسانی که مدینه میدونن یه جایی هست برای اصحاب صفه حدود 400 نفر نقل شده که اونجا حضور داشتن و غذا و نهار شامشون همه چی به عهده پیامبر بود و پوشاکشون پیامبر فرمودن که من به پول اینا به شدت نیاز دارم من نمیتونم خیلی اظهار ضمن اینکه حالا دار پیامبر گریه میکنن ناراحت میشن ولی در هر صورت اظهار پاسخ به این صورت منفی بود آیه نازل میشه جالب اینه آیه نازل میشه خطاب رسول خدا آیهش هم خیلی آیه جالبیه میفرمایند و قل لهم قولا میسورا پیامبر میفهمن که این فرمان الهیه که باید اجابت کنن دعوت امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه رو همون موقع هم عرض کردم جزو اسرا حضرت فضه بود که جناب فضه رو تقدیم میکنن به خانه فاطمه یعنی ماجرا این بوده ببینید اصلا حالت اصلا یعنی نمیشه یعنی قیاس خیلی قیاس مع الفارقه که ما بگیم که اولا ماجرای حضور فاطمه ماجرا بچم حالا فضه میاد خانه هست فاطمه شما ببینید تقسیم کار خیلی تقسیم عجیبیه که خودتون میدونید بینندگان محترم هم میدونن که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان نصف یه روز تو کار بکن یه روز من عبادت میکنم کار روز آخه اصلا عبادت فضه شوف کنی یه غریبه بیگانه اصلا حالا زبان آیا واقعا کسی که از خارج اومده اصلا هندی ال از اون راه دور زبانش فرق میکنه تفکراتش عقیدش اصلا توی محیط دیگه ای حالا تازه اومده آموزش تازه اومده یاد بگیره بعد حضرت میفرمان من یه روز عبادت میکنم یه روز کار خونه تو هم یه روز کار خونه یه روز هم حالا عبادت حالا عبادت فضه کجا عبادت از فاطمه کجا اصلا قابل مقایسه نی یعنی اصلا همش خیلی یه چیزی هست شما میبینین بعد از این چند سال فضه اینقدر اولا از جهت فصاحت قوقا میشه عرض کردم همون واقعه تاریخی نقل میکنه اون راوی میگه که اینم باز در بهارالانوار هست میگه که من دیدم یه این خانم چقدر فصیح صحبت میکنه
این در همزمان با حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها که احتجاج داشتن ایشون هم یعنی به احتجاج برمیخوره
یعنی ببینید من میخوام بگم تو اون چند اولا چند سال تو این محصار خدمت حضرت نبوده سالای آخر بوده یعنی اولین باری که من اینو فراموش هم شد عرض کنم اولین باری که از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه خادمه میخوان پیامبر تسبیح حضرت زهرا رو یادشون میدن عرضم بکنم تو پرانتز تسبیح از زهرام چیزی کمی نیست تا ذکر کبیره علما به این تسبیح از زهرام میگن ذکر کبیر یعنی ذکری که انقدر مؤثره در روایت داریم نه فقط بعد از هر نماز بلکه قبل از خواب شبتون بلکه وقتی که کار زیاد به شما هجوم آورد در مورد ذکر تسبیحات زهرا باز در روایت داریم که اگر ذکری بالاتر از این ذکر بود، رسول خدا اشرف مخلوقات به محبوب ترین فرد نزد خودش یاد میداد. در روایت داریم پس اولین بار هست از رسول صلی الله علیه و آله این ذکر رو میگن، بعدش باز تو مراجعه مکرر که عرض کردم آیه نازل میشه، بعد از نزول این آیه پیغمبر میفرمان که این دستور الهیه. بنابراین بچه‌ام تو بنابراین میخوام بگم بخش عظیمی از زندگی حضرت حالا این چه سالی بوده من ندیدم در تاریخ که حالا مثلا آیا 2-3 سال آخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، هرچی بوده روز اول ازدواجشون نبوده. حضرت چند تا بچه داشتن، حضرت خیلی کار منزل بهشون فشار می آورد، ضمن اینکه کار بیرون از منزل، ضمن اینکه کار تبلیغی، ضمن اینکه حضور در صحنه جنگ مثل جنگ احد عرض کردم، حالا نمونه های دیگه هم حتما بوده و همه اینها، و تازه درخواست از طرف حضرت علی علیه السلام، تازه سزه تشیور تقسیم کار به این صورت. یعنی و به علاوه شون مثلا تو زندگی امام سجاد ببینید، امام سجاد علیه السلام اصلا روششون این بود سالی تعداد زیاد از همین اسرا می‌خریدن فقط به خاطر آموزش. آخر سالم که میشد این اسرا رو آزاد می‌کردن و این اسرا هر کدومشون یه عالم بودن، به طوری که شما می‌بینید بخش کثیری از شاگردان امام صادق علیه السلام رو و امام باقر علیه السلام رو همین اسرای آزاد شده امام سجاد می‌دونن. پس نه خونه‌شون کلاس درس بوده. یعنی اینا خیلی نکته مهمیه. ما اصلا مسئله خادم و خادمه نمیبینیم در خانه اهل بیت، بلکه کلاس درس میبینیم و اینو توجه داشتن. شما بسیاری از بزرگان، از کسانی که چقدر روایت نقل کردن، مبلغ بودن، حقانیت اهل بیت دفاع میکردن، شجاع، از همین اسرایی بودن که در منزل امام سجاد رشد پیدا کردن و دوباره حضرت سال دیگه همه اینا آزاد میکردن، دوباره تعداد 100 نفر
و شواهد عینی و تاریخی هم موجود هست که چه بس و بارها و بارها ائمه علیهم السلام میخواستن اینا رو آزاد بکنن ولی خودشون دوباره برمیگشتن و این درخواست رو عاجزانه با التماس داشتن که ما بمونیم در منزل شما و در بیت شما باشیم و بهره بگیریم. بسیار خوب، در خدمتتون هستم. باید اونم
خیلی جالبه، من میخوام یه نکته عرض کنم که برای انشاءالله بینندگان ما درس باشه، حالا نمیدونم چقدر فرصت هست. یه ماجرایی پیش میاد، ماجراش من این قسمت انتهای ماجرا رو عرض بکنم، اون هم باز در بهار الانوار هست، ضمن اینکه در کتب دیگه روایی هم نقل شده، علامه مجلسی از اونها نقل کرده. میفرماید یه ماجرایی پیش میاد، امام علی علیه السلام یک تعبد خاصی رو در فضه میبینن، دست به دعا بلند میکنن، میفرمایند اللهم بارک لنا فی فضتنا. خیلی این جمله عجیبه، ببینید بارک لنا فی فضتنا، خدایا به ما برکت بده، یعنی دیگه فضه شده جزء اهل بیت. بارک لنا، خدایا به ما اهل بیت برکت بده در مورد فضه ما. من میخوام این جمله رو مقایسه کنم با اون جمله معروفی که از رسول صلی الله علیه و سلم دیدم، ده حضرت سلمان فرمودن از سلمان و منا اهل البیت. ببینید این دو تا شخصیت هیچ کدوم نه هاشمی بودن، نه سید بودن، نه عرب بودن، نه تو اون فضای مدینه بزرگ شده بودن، نه تو فضای مکه بودن، 100% غریبه، 100% بیگانه، اصلا از فرسنگ میلیون خیلی فرسنگ، هند کجا، لا ایران کجا. بعد اینا میان، بعد میون همه صحابه اهل بیت این دو بزرگوار میشن منا اهل البیت. خب دلیلش چیه؟ من اجازه میخوام اشاره بکنم به یه ماجرایی که از بایزید بسطامی نقل شده، خیلی به این پیوند داره، خیلی ماجراش قشنگه. بایزید بسطامی حتما بینندگان ما میشناسن، از عرفای خیلی به نام ملا صدرا، بزرگان فلسفه و عرفان خیلی ازش استناد میکنن، براش احترام عجیبی قائلن، خیلی احترام براش قائلن. همین بایزید نقل میکنه، بهش میگن بایزید تو چی شد به این مقام رسیدی؟ عجیب اهل کرامت بوده، خیلی در مقامات عرفانی قوقا بوده. میگن بایزید تو چی شد به این مقام رسیدی؟ بایزید گفت میدونین چی شد؟ من تعبد و تسلیم بودن در محضر خدا رو از یه غلامی که خریده بودم یاد گرفتم، از یه خادمه، حالا بحث ما از خادمه است، از یه خادمه یاد گرفتم. گفتن خب این خادمه چیکار کرد؟ گفت بله من از اون خادم، غلام میگه من یه غلامی رو خریدم، بعد مسیری که میومدیم به این غلام گفتم که تو چی، چه غذایی دوست داری؟ من همون غذا رو واسه تهیه کنم. میگفت اون غلام به من گفت هر غذایی که مولای من اون رو بخورد مرا بخوراند. گفتم که چه نوشیدنی دوست داری؟ من دلم میخواد اونی که تو دوست داری برات تهیه کنم. گفت هر نوشیدنی که مولای من مرا بنوشاند. من گفتش گفتم خیلی خوب، حالا بگو ببینم دوست داری چی تنت بکنی؟ من بدونم خود چه پوشاکی برات تهیه کنم. دوباره میگفت این قلاب به من گفت هر آنچه مولای من برای من بپوشاند. گفتم عجب. گفتم بستر خوابت کجا باشه؟ گفت هر آنچه مولای من تصمیم بگیره و مایل. من تعجب کردم، گفتم تو یعنی از خودت اراده نداری؟ من هر چی از تو گفتم. گفت من غلام تو هم، اراده جز اراده تو ندارم، هر چی تو بپسندی من اصلا پسند من همونه، من پسندی از خودم ندارم. باید بگم که من خیلی به فکر رفتم. گفتم چقدر عجیبه، این یه غلامه، منم یه مالک اعتباری اون تو دنیا، ما در مام عبدیم در برابر مولای خودمون. ادب بندگی رو از این غلام یاد گرفتم، از اون موقع تصمیم گرفتم مثل این راضی باشم به رضای خدا، هر آنچه خدای من بخوراند، هر آنچه خدای من بنوشاند. مقام تسلیم رو از این غلام یاد گرفتم، مقام رضا رو از این غلام یاد گرفتم، تعبد رو یاد گرفتم. فیضم همینطور.
بله. خب حضرت زهرا سلام الله علیها، خانم دکتر فیاض بخش، فکر میکنم برای ما نعمت تمام خداوند قرار داده، یک نعمت تمام و کمال و منتی که در قرآن هم اشاره میکنه، نمونه بارزش این بانوی بزرگ هست و درسایی که ما داریم به واسطه فیضه خادمه از زندگیشون میگیریم. خوشحال میشیم که در بخش پایانی گفتگو باز هم از نکته سنجی های شما در این خصوص استفاده کنید.
نمیخوام بینندگان محترم مفاتیح الجنان رو باز کنن، زیارت مادر امام زمان رو تو مفاتیح بخونن. دو تا نکته تو زیارت مادر امام زمان هست به شدت با فضه شباهت داره. تو زیارتی که خطاب به مادر امام زمان نوشته سلام به تو ای خانمی که در نگهداری از این مولود خیلی زحمت کشیدی. چون امام زمانی شرط خیلی خاصی داشتن، قطعا اگه دسترسی بهشون میفتن پیدا میکردن حضرت شهید میکردن، ماجراش مفصله. این جزء افتخاراتیه که تو زیارتنامه نوشته این خانومی که خیلی زحمت کشیدی که این مولود رو خیلی خوب حفظ و حراست کنی، بزرگش کنی، پرورشش بدی. یک دو میفرماید ای خانومی که ای مادر، ای بانوی بزرگواری که خواسته اهل بیت رو، یعنی خواسته امام عسکری، خواسته اهل بیت رو بر خواسته های خود ترجیح میدادی. ببینید هر انسانی یه خواسته های شخصا داره، مگه میشه کسی خواسته نداشته باشه؟ مثل همون غلام بایزید بستامی، مگه کسی میشه غذای دوست نداشته باشه؟ نوشیدنی یا جای خواب، یا هر کسی یه چیزایی دوست داره. ولی خطاب مادر امام زمان میگیم سلام بر تو ای بانویی که خواسته اهل بیت رو بر خواسته های خود ترجیح دادی. اتفاقا همین دو مورد در مورد حضرت فضه هم هست. حضرت فضه خیلی عجیبه، شما میبینید وقتی که یک سوره قرآن در شأن اهل بیت نازل میشه، از جمله جناب فضه، فضه روزه میگیره همراه اهل بیت، فضه همراه اهل بیت صدقه میده، فضه سه روز گرسنگی رو همراه حضرت زهرا، همراه امام علی تحمل میکنه. در تاریخ داریم تو هر سختی اهل بیت افتادن فضه هم همراهشون بود. وقتی که حمله میشه، الان ایوب فاطمی است، حمله میشه به جناب ذبیح الله محلاتی، در همین کتاب ریاحین الشریعه میگن وقتی که خود عمر ابن خطاب خلیفه دوم خطاب به معاویه نامه ای رو داره یا گفتگوی، ظاهرا خطاب به معاویه میگه که وقتی که ما به در خانه فاطمه رسیدیم، دیدیم که فضه، من در زدم و خواستم وارد بشم. در هر صورت اینا با امام علی علیه السلام کار داشتن. میگفت اولین نفری که از خانه بیرون آمد فضه بود. فضه شروع کرد به احتجاج با ما، یعنی محاجه با ما، استدلال علمی با ما و مقاومت، یعنی هم از هر جهت مانع شد، مانع ورود من شد. من دیدم خیلی این صد محکمه. خود خلیفه دوم نقل میکنه که من اولین صد برای ورود به خانه اهل بیت فضه رو یافتم. بعد عمر ابن خطاب میگه که بله معاویه، ولی من دیدم نمیتونم حریف این بانو بشم، فضه رو کنار دادم و در رو آتش دادم و بقیه ماجرایی که بینندگان محترم میدونن.
فزه تو سختی و همراه اهل بیت بود، تو هر جا روزه گرفتن همراهشون بود، تو صدقه بعد از سه روز روزه خیلی شوخی نداره کسی سه روز روزه بگیره همه غذاشو هدیه کنه، حالا اونا معصوم، ولی ایشون چی؟ خیلیش. و ما اینو باید درس باشن برای ما.
واقعا شدنیه، یعنی پذیرفتن این الگوها، نزدیک شدن بهش واقعا شدنیه، دور از واقعیت نیست.
بله، یه خانمی که عرب نبوده، بیگانه بوده، از عرض کردیم فرسنگ ها میاد، اخلاق اهل بعد عالم میشه، چقدر یاد میگیره، وقتشو تلف نمیکرده. عرض کردم حالا وقت ما حیف که تموم شد، خود خلیفه دوم توی مهاجه فقهی اقرار میکنه، شروع میکنه جناب، حتی بچه های خوبی، وقت ما تمام شد، من میخوام بگم چه دستگله های خدمت تقدیم جامعه بشری کرد، نوهشو نقل میکنن در تاریخ که چه نوه عالمی داشته، چه نوه اهل کرامتی داشته، بچه‌هاش رو از بچه‌هاش نقل شده. من نوهش رو خصوصا، یه خانومی بوده به نام شهره، ازش یه سند تاریخی دیدم که این زن چقدر اهل کرامت بوده. وقت ما تمام شد، در هر صورت من خواهش میکنم اینا فرصتی باشه ما بریم اینا رو تحقیق کنیم و یاد بگیریم از اینها، که تا چون آدم علم و شناخت پیدا نکنه نمیتونه از الگوشون استفاده بکنه.